السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، سلام مخلص لك في الولاية. قبل از آنی که صحبتمون رو شروع بکنیم، از مهمانان عزیز، سربازان تازه نفس مولایمون حضرت بقیت الله امام زمان، فضلا، طلاب باصفا که از بهبهان به اینجا قدم گذاشتند و مایه دلگرمی ما و روشنایی چشم و دل ما شدند، هم تشکر میکنیم، هم قدمشون رو گرامی می‌داریم و هم عرض می‌کنیم که طوبی لکم و حسن و مآب. کسی بخواد عالم ربانی بشه، چراغ راه بشه، تابلو دین باشه و وجود خودش رو وقف امام زمان بکنه، طلب یعنی ملک امام زمان، مال امام زمان، حضرت جنس خراب رو قبول نمی کنه. اگر کسی آمده طلبی واقعی شده، باید شب و روز شکر کند که طینتش پاک بوده، نیتش پاک بوده، روح و جانش آلوده نبوده. آمدن سخته ولی ماندن سخت‌تر. امیدوارم انشاءالله تمام سفرهاتون سفر الله باشه، هجرت از خود و حرکت به سوی حق تعالی باشه. به این سفرتون را امام زمان بنویسه و انشاءالله توشه های فوق توقعتون رو در این سفر با عنایت صاحبتون دریافت بکنید و با دلی پر نور، روحی شاداب، تراوت بیشتر برای خوب درس خوندن، خوب عمل کردن و خوب تبلیغ کردن با عمل و قول، انشاءالله برای همیشه قرین زندگیش می باشه. صلوات ختم بفرمایید. دوست عزیزمون آقای موسوی که زحمت صندوق قرض الحسنه رو به عهده داره، دلش میخواد که اشخاص زیادی در این خیر سهیم بشند و در این مدت کوتاه هم بیلانی که دادن بیلان خوبی است، حدود 170 میلیون قرض داده شده، اشخاص زیادی آمدن و از این سفره خیر استفاده کردند و کسانی که با پولشون گره های این همه افراد رو باز کردند، 18 برابر صدقات که صدق خودش هم موجب استجابت دعاست و هم موجب خاموشی خشم خداست و موجب برکت مال است، و فتنه ها و بلاها رو با صدقه باید دفع کرد. داو و مرضاکم به صدقه، فرمودن مریض هاتون رو هم با صدقه درمان بکنید. قرض الحسنه 18 برابر صدقه است. امیدوارم اونایی که قدم هایی برداشتن خداوند ازشون قبول کنه، قدم های جدیدی بردارن. اونایی هم که تا کنون توفیق نداشتن در این امر سهیم باشن. باز هم صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد و آله المعصومين سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه فدا و عجل الله فرجه و سهل الله مخرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته واللعن على اعدائهم اجمعين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. به محضر نورانی شما پاک دلان، شما سالکان، شما علاقمندان به نجات، به سیر الله، عرض شد بر اساس کریمه‌ای که در این چند هفته سر سفره این آیه تغذیه قلب میشه، مطالبی رو فهمیدیم. یکی این که پیغمبر در میان ماست و اعلموا ان فیکم رسول الله، پیغمبر با رحلتش از امتش جدا نشده، او با ماست، ما با او نیستیم. ما اگر چشم برزخی پیدا می کردیم، پیغمبر رو، امامانمون رو، امام زمانمون رو همه جا همراه خودمون می دیدیم. اینا شهداء بر اعمال امتند، اذن الله الواعیان، عین الله الناظرند، و اون وجه اللهی که در قرآن کریم فرموده اینما تولو فثم وجه الله، فرمودن نحن وجه الله، اینا وجه الله هستن. شما به کسی بخواید نگاه بکنید، به صورتش نگاه میکنید، از صورتش میشناسید. کسی رو دوست داشته باشید، صورت خودتون رو به طرف او قرار میدین. خدا هم بخواد به ما نگاه کنه، چهره خدا امام زمانه، با او به ما اقبال میکنه. ما میخوایم خدا رو دوست داریم، رو به خدا بیاریم. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. او که مبصر به بصر سر نیست که، باید با چشم دل او رو دید. دل ما منقدر ظرفیت ندارد که خدا را بدون واسطه ببینیم. و ما هم بخوایم ببینیم سیمای خدا، پیغمبر و ائممون هستند. لذا فرمودن نحنو وجه الله، ما این وجه الله. باز نکته دیگری که از نکات قرآنی است، آموزه‌های قرآنی است، فرمود که لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا راست اسماء زیبا. اگر کار به خدا داشتید، فادعوه بها، خدا را با اسماءش بخوانید. اسماء الهی الفاظ نیست، اسم حق تعالی لفظ و مفهوم نیست، اسمی است که شفا میده، اسمی است که حیات میده. انشاءالله که دعای عهد رو شما مؤمنین، خصوصا طلبه های عزیز، صبحا ترک نمی کنن. مرحوم آیت حق آمیزه جواد آقای ملکی تبریزی، استاد اخلاق حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، هم فقیه بود، فقیه به معنی واقعی کلمه فقیه بود، هم عارف بود، هم کیمیا نفس و کیمیا نظر بود، و هم کسی است که الان هم بعض اهل دل به ایشون مراجعه می کنند، به ایشون رو دیده اند بعد از وفاتش، تمثل پیدا میکنه، به نفوس آماده خودش رو نشون میده. ایشون سه چیز رو فرمودن که شیعه باید ملازم باشه. یکی دعای عهده، دوم خوندن اللهم عرفنی نفسک که توصیه امام صادق به زرار است و نسخه است که برای حفظ دیانت در آخر الزمان حضرت امام جعفر صادق برای ما پیچیده. هم دعای غریق رو فرموده زیاد بخوانید در آخر الزمان، چون طوفان‌ها در آخر الزمان شدیدتر از زمان‌های قبله. هرچی به ظهور نزدیکتر میشیم، حفظ دین سخت‌تر میشه. طوفان‌های سختی می‌وزه، اگه ایمان آدم ریشه دار نباشه از بین میره. و از جمله اموری که ایمان رو ریشه دار میکنه، یکی توجه به دعای غریقه، ولی حال دعا باشه. دعا هم لفظ نیست، دعا آتشه، تقاضاست، درک فقر و استراره. من یجیب مضطر اذا دعا. آدم تا مضطر نباشه دعاش نمیاد. لذا آدم بچهشو بیمارستان برده، دعا میکنه خدای شفا بده، ولی دلش بس نیست. به محض اینکه آزمایش ها نشون داد بیماری خطرناکه، تا دکتر میگه این بیماری، اونجا دل میشکنه، آدم بس میشه. اونجا حالت دعاست. دعای نوع آتشه. تا آدم تشنه نشده آب نمیخواد که. آب کم جو تشنگی آور به دست. کی آدم آب رو طلب میکنه؟ وقتی تشنه است. تا تشنگی به وجود نیاد آب خواستن تعارفه، بد با آدم بدند آدم نمیخوره چون تشنش نیست. دعا آتشی است که انسان اون نبود رو، کمبود رو در وجود خودش مییابه و باورش هم میاد که غیر از خدا هیچ کسی این مشکل رو حل نمیکنه. اونجا رو به خدا میاره، دلش وصل میشه و از خدا درخواست میکنه. خدا مگه دعا دعای واقعی باشه قطعا رد نمیکنه. ادعونی استجب لکم. خدا کریم، الکریم و اذا وعد وفا. کریم وقتی وعده میده خلف وعده نمیکنه. لذا اینایی که میگن ما دعامون مستجاب نمیشه توجه ندارن، دعا ندارن. نه اینکه دعا دارن مستجاب نمیشه، دعاشون نمیاد. اگه دعا دعا بود مستجاب بود، ولی دعا نمیاد. گناه حجاب است، حال دعا رو از آدم میگیره. انسان قبل از دعا لازمه که توبه کنه، دلش رو شستشو بده تا اینکه حال براش پیش بیاد، استقرار براش پیش بیاد. لذا دعای غریق یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ای کسی که دلها به دست توست، ثبت قلبی علی دینک. و دعای اللهم عرفنی نفسک که به عنوان تعقیبات نماز خونده میشه، در روایت زراره اختصاصی به تعقیبات نماز نداره. همیشه باید از خدا گدایی معرفت کرد، اللهم عرفنی نفسک تا آخر. یکم دعای عهد، دعای عهد سرود صبحگاهی شیعه است. ما اونجا به اسمای قسم میدیم خدا را. یکی از اسمایی که به اون قسم میدیم و بسمک الذی اشرقت به السماوات والارضون. خدا یه اسمی داره که اون اسم اشراق میکند، نور میده به آسمان و زمین. لفظ که نور نمیده که، اسم غیر از لفظ. اسم الهی یک حقیقتی است که آدم وقتی نگاه به اون میکنه خدا رو تو اون اسم میبینه. اسم ما هم که اسم میگیم نشونی ماست، سمه است. شما وقتی برادرتون رو، خواهرتون رو، بچهتون رو صدا میزنید توجه به اسم دارید یا توجه به خودش دارید؟ اسم اصلا مطرح نیست، توجه به او دارید این اسم رو میبرید. ما وقتی یا علی میگیم، یا حسین میگیم، یا مهدی میگیم، یا زهرا میگیم، اینا این اون بچه خودمون رو صدا میزنیم، ذات رو میبینیم، ما خدا رو صدا میزنیم، این آینه است، اونو نشون میده. لله الاسماء الحسنا. پس یکی از اسماء الهی که در دعای عهد آمده اسمی است که اشرقت به السماوات والارضون. اسم لفظی و مکتوب خیلی روشن، همچین نوری نداره، اما اسمی است که آسمان و زمین رو اون اسم روشن کرده. و بسمک الذی یصلح به الاولون والآخرون ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خدا یه اسمی داره که او اسم صالحه، نه تنها خودش صالحه، بلکه یصلح به الاولون والاخرون. اصلاح اولین و آخرین با اون اسمه. اون وجود مقدس حضرت مهدی ماست که اسم حضرت حق. بنابراین خدای متعال عالم رو با اسماء اداره میکنه و در دعای کمیل هم ما میخونیم که و اسالو که به اسمای کلتی ملعت ارکان کلشه، همه جور پر کرده دیگه. بنابراین آیه کریمه که میپن ماید وعلم و انفیکم رسول الله وجود نوری پیغمبر عالم رو پر کرده و وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه و ائمه ما علیهم السلام اسمایی هستن که آسمان و زمین مملو از اینهاست. همه جا رو اینها پر کردن، یعنی تمام خلاها که وجود گرفته جلوه های این حضرات. خب وقتی آدم یه همچه حقیقتی رو میابد که آدم به هر طرف نگاه کنه، امام زمان اونجاست، ما محجوبیم، این ما تو ولوف از زمه وجه الله، به هر طرف که رو میکنید اونجا وجه الله. پس کو من و شما چرا وجه الله رو نمیبینیم؟ این نکته ای که در قرآن کریم میفرماید که لو یوتی اکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر شما عوض این که دنبال پیغمبر باشید، بناتون برای این باشه که پیغمبر رو دنبال خودتون بکشید. مثل بعضی ها که ولایت فقیه رو عکس میدونن، میگن ما ولایت بر فقیه داریم. نه ولایت فقیه دارن، ولایت بر فقیه دارن. میگن او باید ما هرچی میگیم به حرف ما گوش کنه. اونی که موجب حجاب میشه اینه که آدم عوض این که دنبال پیغمبر باشه، پیغمبر رو دنبال خودش بکشه. یعنی اگر حاجتی رو شما از امام رضا خواستید، از ائمه خواستید، آرزوی داشتید و توقع داشتید پیغمبر اون آرزو رو انجام بده، انجام نداد، بعضی با امام رضا قهر میکنن، با پیغمبر قهر میکنن. بعضی جوانها رو گاهی پیش من اومدن، گفتم حاجتی داشتم، گفتم اگه نشه مدتی دیگه نماز نمیخونم. اینا بنده نیستن، میخوان بر خدا حکومت کنن، میخوان به خدا زور بگن، میخوان خواست خودشون انجام میشه، حالا هرچی میخواد باشه. اگر خدا به خواست اونها عمل نکرد دیگه نمازم ترک میکنه. خب اینو قرآن کریم میگه به ضرر خودت، که پیغمبر که احتیاجی به تو نداره، که امام زمان تو رو میخواد چی کنه، خدا تو رو میخواد چی کنه، چه احتیاجی به تو داره. اما اگه اینجوری بود لعنتتم، شما گرفتار می شدید. شما مسئلت خودتون رو که نمی دونید که. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. این حرفا تو قاموس دین میاد. این غرب زده ها با اینا شروع میکنن به مسخره کردن، میگن که اینا میگن مردم یتیمن، احتیاج به کفیل دارن. آخه نه اینکه ما در روایت داریم انا و علی اون ابوا هذه الامه، پیغمبر بابامونه، علی بابامونه، وجود مبارک امام زمان که پس پرده غیبت هست به منزله پدرن برای ما، تا صابخونه رفته سفر، ما بچه های حضرتیم، احتیاج داریم به اینکه عنایت او ما را اداره کنه. حالا همینا که به اینجا که خیلی صادقانه، این تعبیرات تعبیرات عاطفیه، این صاحب دل میفهمه که چی میگه، انا و علیون ابوا هذه امه، نه اینکه ما بی عقلیم، اونا بی عقلن که احتیاج به پیغمبر و خدا رو درک نمیکنن. همین آدمی که ما رو مسخره میکنه، پیش یه طبیب میره، بیماری خطرناک داره، هر دستور سختی که طبیب به او بده، بگه که باید دستش رو قطع کنیم، بیماری قند داشته، پاش مشکل پیدا کرده، میره میگه باید پا تو قطع کنه، اونجا سماجت میکنه، میگه این چه حرفیه، چرا میخوای پای منو قطع میکنی؟ یا کفالت او رو قبول میکنه، هرچی بگه قبول میکنه. به پیغمبر که میرسه شاخشو نمیکشه، مگه من صغیرم که او هرچی گفت عمل بکنم؟ اما به یه بشر عادی که تخصص پیدا کرده در طب، وقتی میگه یا میخواد مهندسی بکنه، ساختمان رو یه جوری ساخته، یه مهندس لایق میاد میگه که این خیلی ایراد داره، خراب میشه، خراب کن، دوباره پایش رو اینجور بذار، متراژش رو اینجور انجام بده، ممنونم میشه، ضرر رو تحمل میکنه، برای اینکه ساختمانش قابل استفاده میشه، قیمت بیشتری پیدا میکنه، عملم میکنه. این همون کفالته، منتها اونجا که تعبیر عاطفی میاد پیش، رابطه شیعه با موالی خودش رابطه فرزند و پدره، رابطه دلیه،
اون براش نامفهومه. اما اینجاها در بس تسلیمه ها، در برابر هیچ متخصصی که این تخصصش رو نداره به اون مراجعه میکنه، اونجا خیلی براش حله، هیچ چونه چرام نمیکنه. اما به دستورات دین میرسه، به دستورات قرآن میرسه، هوا و هوسش ارضا نمیشه، میخواد بلهوس باشه و دستور بر اینه که اینجا اعمال هوس تو رو به خطر میندازه، تو رو به جهنم میندازه، میگه ما یه صغیریم، ما خودمون عقل داریم، من سنم اینقدره، من دانشگاه رفتم، من تحصیل کردم، این حرفا چیه؟ این با عقل من جور در نمیاد. اینو خداوند منال در خداییش داره به ما مصلحت اندیشی میکنه. دنبال این نباشید که دین با شما تطبیق بده، شما خودتون رو با دین تطبیق بدید. مریض باید خودش رو با نسخه طبیب تطبیق بده. بعض مریضا میرن با دکتر چونه چرا میکنن، نسخه رو عوض میکنن، خوب نمیشن. این با دل بخواه خودش خوب نمیشه که، اون دارو اینو خوب میکنه. دستورات خدا داروست، ما باید پذیرا باشیم تا اینکه بیماری نگیریم، یا اگه بیماری هایی داریم با این نسخه ما عمل میشیم. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. اینا که تسلیمن، نه از با می که میفهمن تسلیمن، نه اونی هم که تسلیم نیست میفهمه ولی لجاج داره، هوس داره، گردن کلفتش اجازه نمیده، تکبرش اجازه نمیده. خدای متعال دست روی چیزی گذاشته، میگه اگه دل تو اصلاح نکنی دینداری برات مشکله. دین دل میخواد، فهم تنها کفایت نمی کنه. اونی که دینداری رو، اونی که زندگی خانوادگی رو، اونی که رابطه اعضای خانواده رو تنظیم میکنه، اونی که تو ادارات بین مدیر و زیر مجموعهش رو تنظیم میکنه، شاداب میکنه، شارژ میکنه، محبته. یه مدیر خیلی قدر، خیلی مسلط، نافذ، تا دل نبره اینا همش تحمیله براش، دوستش که نداره که، تا نظارت داره، تا تحت کنترل کارش انجام میده، تا سایش رو نبینه خیانت میکنه، خراب میکنه کار رو. اونی که جامعه رو سرسبز میکنه، بالنده میکنه، اون شور محبت. لذا مسئله ایمان رو خدای متعال به قلب مربوط کرده. ولکن الله حبب، محبت مال قلبه، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. قرآن رو شما نگاه بکنید، ایمان مال قلبه، آرامش مربوط به قلبه، سکینه مربوط به قلبه. قرآن جاش قلبه، همه دنبال فهم قرآنن، ولی خود قرآن دنبال محبت قرآنه. آدم فهم داشته باشه ولی محبت نداشته باشه. محبت با علم حاصل نمیشه، محبت با معرفت حاصل میشه. معرفت یه نوع گرایش یافتنه، علم مربوط به مغز فهمیدنه. آدم هر چیزی رو اینکه میفهمه که نمییابه. آدم وصف شیرینی رو میشنوه، اگه کسی هیچ وقت شیرینی استفاده نکرده، میان تعریف میکنن بعضی چیزا شیرینه بعضی چیزا تلخه، این از نظر لفظ میشنوه، مفهومش هم میفهمه، ولی هیچ درکی از شیرینی نداره. این غیر از اون نیست که شیرینی رو به کامش میریزی. قرآن رو یکی میفهمه، یکی مییابه. ایمان هم همین جوره، یه ایمان لفظی ما داریم و یک ایمان حقیقی در عینیت داریم. اون ایمان اگه بخواد وجود پیدا بکنه، محلش قلبه. ایمان مغز فلش نشون میده، اما قلبه که حرکت میکنه میرسه به اون. این تابلوهایی که در راه میرزن، این نقش علم داره. تابلو نشون میده که جاده لغزنده است، تابلو نشون میده که مسیر مشهد از این طرفه. آدم تابلو رو میبینه، ولی چی آدم ماشین رو تابلو میبره یا موتور گرم میبره؟ اون موتوره میبره، تابلو مسیر رو نشون میده. ایمان موتور حرکت انسانه، مربوط به قلبه، محبت میخواد، ایمان جاش قلب. خدای متعال قرآن رو محلش رو قلب معرفی کرده. نزل به روح الامین علا قلبک لتکون من المنذرین. لذا در یه آیه فرمود لمن کان له قلب، آدم که صاحب دل باشه هدایت میشه. جای هدایت قلبه، جای قرآن قلبه، جای نور قلبه، جای ایمان قلبه، جای عشق قلبه. اینا همش مربوط به قلب. لذا اینجا ابتداءً محبوبیت ایمان رو خدای متعال، اینم جاذبه از اون طرفه، تا که ز معشوق نباشد کشش، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. همیشه جذب و انجذاب طرفینیه، سنخیته، مغناطیس همه چیزی رو که جذب نمیکنه. که آهنربا رو شما وقتی میگردونید در یه جایی که براده های آهن ریخته تو خاک، شما وقتی اینو میارید خاک رو که جذب نمیکنه، که جنس خودش رو جذب میکنه. آدم جنسش باید به خدا بخوره، به پیغمبر بخوره، به امام زمان باید بخوره تا مجذوب بشه. اگه جنسش خراب باشه که گناه جنس آدمو خراب میکنه، ظلم جنس آدمو خراب میکنه، بیرحمی آدمو بد جنس میکنه. اگه بد جنس شد، جنس خوب جنس بد رو جذب نمیکنه، که جنس خوب جنس خوب رو جذب میکنه. نوریان نوریان رو جذب میکنن، ناریان هم ناریان رو جذب میکنن. سنخیت جمع میکنه. لذا دل ناپاک سنخیتی با خدا نداره. خدا پاکه، یا طاهر و یا طیهور. خدا طاهر مطهر طیهوره و دل پاک باشه. از این جهت قرآن که نورون، قرآن نوری، قرآن لفظی رو یهودیه میفهمه، فاسق هم میفهمه، فاجر هم میفهمه، ملای بیدین هم میتونه قرآن بفهمه، ولی فهم داره. دل که نداره که، قرآن توی ظرف وجود او اصلا نیست. یه الفاظی تو ذهنش با مرگش یا با سختی ها پاک میشه، میره اون رو با خودش به قبر نمیبره. که اونی که با آدم همراه میاد در قبر، همراه انسان میشه، اون نور قرآن، اون حقیقت قرآن. لذا در تمام عبادت ها بدون استثناء، در تمام عبادت ها، عبادت وقتی عبادته که قلب عبادت بکنه. شما نماز میکنی، ولی تا نیت خدا نداشته باشید که نماز نیست، که نماز ریایی رو که خدا قبول نمیکنه. که نیت مربوط به کجاست؟ مربوط به دله. یا آدمی که خوب فهمیده نماز نیت خالص میخواد ولی عقیده نداره، میاد با شما در نماز جماعت شرکت میکنه، میخواد گولتون بزنه، دزد اومده اینجا نماز بخونه کفشتون رو ببره، میاد نمازم میخونه ولی دلش که اینجا نیست، که دلش چیز دیگه است. بنابراین اگه روزه میگیریم بدون نیت روزه نیست، نماز میخونیم بدون نیت نماز نیست، جبهه میریم خدا در نظرمون نیست، میخوایم بریم مشهور بشیم، بگیم که ما رزمنده بودیم، میخوایم بگیم ما سابقه 60 ماه من در جبهه بودم، ای کاش نرفته بودیم. با کی معامله کردی؟ دلت کجا بوده؟ اگه دلت پیش اوست، چرا به روخ این اون میکشی؟ در تمامی عبادت ها خدای متعال از دل میخواد، از دل قبول میکنه و از غیر دل هیچ قبول نمیکنه. تا دل همراه عمل نباشه، عمل جون نداره، مرده است. روح هر عملی به اون اخلاصه، به اون محبته، به اون دله. لذا فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا ایمان را برای شما محبوب کرد، دل شما را پاک کرد تا جذب و انجذابی با ایمان داشته باشه. و زینه فی قلوبکم، ایمان وقتی نور شد، تاریکی که زینت نداره، که این چراغ هایی که زده شده هم نور میده هم قشنگ میکنه اینجا رو. چراغ ایمان همینجوریه، خدا چراغ ایمان رو تو دلتون روشن کرده، که هم خانه دلتون روشن باشه، و هم این که مزینه، این دل زینت گرفته، آراسته است، خدا آرایشش کرده، ایمان آرایش قلب است، آرایشگرش هم خداست، نه خونه خودشه. هر کسی خونه خودشو خودش تزیین میکنه دیگه. هر کی خونه خودشو دوست داره، تابلوهای قشنگ میزنه، زینتهای قشنگ برای پذیرایی. وقتی دلت رو دادی به خدا، خانه خدا شده، خدا خونه خودشو داره تزیین میکنه، آراسته میکنه، در این خونه مهمون داره، میخواد علی رو بیاره تو دل تو، امام حسین رو بیاره تو دل تو، از زهرا تو دلت قرار میگیره، امام زمان تو دلت قرار میگیره. دل خونه خداست، اینا هم اولیاء خدا هستن، مهمونای خدا هم اومدن تو این دل قرار گرفتن. اما دل زشت، دل آلوده، دل کثافت، امام زمان که خدا نمیاره تو این دل. که خدا اول چراغ ایمان رو روشن میکنه، شمع ایمان رو روشن میکنه، و این نور که فروغش قلب را از ظلمات زدود، حالا قشنگش میکنه. وقتی قشنگ شد، جای ملائکه میشه، جای انبیا میشه، جای ائمه میشه، و اگر خلافش بود جای شیاطین میشه. خدا این خونه رو ول میکنه، خراب میشه، ویرانه، جای قاچاقچی هاست، جای خرابکارات، جای تروریست هاست، اونجا قایم میشن، جای دزد هاست. خونه دل ویران شد، دیگه جای پیغمبر و امام علی نیست. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بجز حسين مرا در جهان پناه نیست. حسين جان دلم خرابه، حسين جان دل ویران منو تو باید آباد کنی. همه که از اول حبیب نبودن که، امام حسین زهیرم داره، امام حسین حرم داره، امام حسین سراغ نصرانیه رو گرفته، جز شهداست. حسین جی یه نگاهی به دلهای ما بکن. در میان مصائبی که برای حضرت سید الشهدا هست، سه تا مصیبت خیلی سنگین بوده برای حضرت سید الشهدا. یکی مصیبت حضرت علی اکبر، مقاتل می نویسن صاح سبع مرات، امام حسین هفت بار داد میزد ولده ولده ولده. مصیبت دوم مصیبت عباس بود، خیلی سنگین بود. بکا بکان آلیا، امام حسین مظلومانه غریبانه بلند بلند گریه میکرد. اما وقتی تیر به گلوی علی اصغرش خورد، اینجا دیگه خدا به دادش رسید. از آسمان ندا آمد، ده و یا حسین، حسین بچه تو به ما واگذار کن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأجل الأكرم، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، يا الله يا یا الله یا الله یا الله یا الله. امام زمان رو برسان، قلب مبارکش رو از ما و کسانمون دوستان مردممون راضی بفرما. الها در زمین سازی ظهور به ما توفیق مشارکت عنایت بفرما. سایه پربرکت نایب و بزرگوار سکاندار کشتی انقلاب رهبر عزیزمون رو با کفایت و کرامت، اقتدار و عزت، عافیت و موفقیت و پیروزی تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. نسل جوان ما را به ساحل ایمان هدایت بگردان. اله جوانهای ما را از سرگردانی و وسوسه ها دور بدار. دختران و پسران این کشور را به سامان برسان. خیر و برکتت را بر این مردم نازل بگردان. رفع مشکلات کشور ما را به دست بیگانگان قرار مده. دست بیگانه پرست ها را کوتاه بگردان. لیاقت و کفایت لازم برای نیروهای خودی و مؤمن در جهت رفع نیازها و مشکلات کشور مرحمت بفرما. خدای ما را دشمن شاد نکن، در این انتخابات امام زمان را شاد کن، شهدا و رهروان و شهدا را شاد کن، ولایت مدارها را سرفراز بگردان. مجلس ما را خصوصا، قبرگان ما را از عوامل نفوذی دشمن، از عوامل نفوذی فتنه دور نگه دار. الها حوائج این جمع، حاجات ملتمسین، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. در دنیا و آخرت ما را از قرآن و اطرت پیامبر جدا مگردان. به طلبه های عزیز ما توفیق تعلم خوب، تعلیم خوب، عمل خوب، توأم با اخلاص و محبت روزی بفرما. طلبه ها رو زینت دین قرار بده، زینت امام زمان قرار بده. به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم. خدا جبهه مقاومت را پیروز و جبهه استکبار، صهیونیسم، تکفیر و ترور، نفوذ و فریب را مغلوب و مخذول بگردان. الها امواتمون، شهدامون، امام راحلمون، مشایخمون، ذوی حقوقمون به امام حسین ببخش و بیامون. غفر الله لنا و لکم، برای شفای همه بیماران، سرطانی های مورد نظر، بیماران مورد نظر، یک حمد و یک صلوات بخونم.